همین دوستاشو از شما بپرسم و اینم میخواستم بگم که موقعی که آقای خلیل طهماسبی میخواستن ترور کردن آقای رزمارا رو شما ما فرمودید که اینها به همدیگه رفت داشت و من دوست دارم موقعی که دارید این مسئله ملی شدن نفت رو بر ما بشر وندگان آبا میفرمایید، دوست دارم اونجا اینم یه مقدار باز بشه متوجه بشم. من ممنون متوجه میشم.
بله عرضم به حضورتون در فاصله تیر زدن به شاه یعنی 1327 تا تیر خوردن رزمارا بر 1329 در اواخر سال 1329 چهار پنج تا ترور در ایران رخ داد. همه این ترورها در زمانی بود که یک نفر اونها رو اداره میکرد، یعنی رئیس اون ترورها آقای سرهنگ محمد دفتری بود که بعد شد سرتیپ محمد دفتری و این شخص در زمانی که به محمد رضا شاه تیر زدن رئیس دژبان بود و این شخص طبق برنامه قرار بود همون وقت محمد رضا شاه بیانداز تو ماشین ببره بیمارستان. من این باید داستان بسیار جالبی هست، باید براتون شرح بدم. کسانی که در دانشگاه تهران رفتن و دانشکده حقوق دیدند یا میدونن که کنار دانشکده حقوق در دو طرفش دو تا جاده دو تا پیادرو باریک آسفالت وجود داشت. این آقا میایه طبق برنامه میاندازه شهر تو ماشین و به راننده میگه برو بیمارستان ارتش. هر کس در اون وقت بیمارستان ارتش رفته در اونجا کلکش کنده شده، در حالی که اغلب با پای سالم رفتن، مثل احمد دهقان مدیر تهران مصور، مثل حجیر، اینها وقتی تیر خوردن طوریشون نبوده. شما الان ببینید بخونید. بعد اونجا شب گفتن آقا مردن. خیلی خوب، شاهرم میخواستن ببرن اونجا. در اونجا رزمارا همه کاره بوده، ولی این راننده یک اشتباه میکنه. راننده فکر میکنه او جاده اسفالته، اون پیادروی اسفالته که کنار دانشکده حقوق هست، این دور تا دور دانشکده میگرده، میخواسته بره و دور بزنه از پشت دانشکده دو دفعه وارد خیابون بشه بره. میره پشت دانشکده میبینه پله ایه، در پشت دانشکده پله ها اومده جلو و این نمیتونه اون وقت بره. چه کار باید بکنه تو جاده باریک؟ باید چند دفعه سر و تک کنه، عقب بره جلو بیا. در این فاصله دکتر اقبال که وزیر بهداری بوده و رئیس دانشکده پزشکی بوده، اون اقتضای حرفش میپره جلو و این در ماشین باز میکنه، میپره بالا و علی حضرت چطور هستید ببینم صورتتون و لبتون اینها هیچی. همراهش میره بیمارستان. اونجا دکتر اقبال میگه طوری نشد، خودم بخیه میزنم لبها رو. اون برنامه که بوده برای کشتن مرحله دوم شاه، تو مرحله اول تیراندازی بود به شاه، مرحله دوم تو ماشین توسط دفتری، مرحله سوم تو بیمارستان هیچ کدوم انجام نمیشه. بعد حجیر که میکوشن، باز این آقای دفتری ترتیب میده که اون سید حسن امامی رو نصف شب ناگهانی بردارن برن اعدام کنن، در حالی که هنوز شخص تا 10 روز اجازه داشته استیناف بخواد. بالاخره شخص آخر دفعه رزمارا را هم شخص دست ترتیب قتلش میده. یعنی اینها همه طبق برنامه های مصدقی بود، چون همهشون به نفع مصدق بود. اون آخری هم که کشتن رزمارا بود، این میگن خلیل طهماسبی. خلیل طهماسبی در جمعیت جلوی رزمارا بوده، در حالی که گلوله هایی که به رزمارا خورده، یکی از ران رزمارا اومده، از روی سینه رزمارا، از بالای پستان رزمارا اومده بیرون. از ران که وارد بشه از پستان بیاد بیرون، هیچ وقت نمیتونه از بین جمعیت باشه. دوم این که از پشت سر رفته، از بین دو ابروی رزماره آمده بیرون. اینا عکساشون هست تا به صورت تیز به صورت فلش در در آمده. عکس رزماره رو تخت بیمارستان هم هست، گزارش پزشکی قانونی هست. ولی چون در دومی اینطوری که باز میگن این آقای متین یا آقای دفتری با اعلیحضرت میگن ترتیب داده بوده و این ژاندارم هایی که پشت سر رزمارا بودند به دستور دفتری کار کردند. در تمام کارها یک مغز متفکر در پشت پرده بوده. مثلا در همون تیراندازی به شاه ما وقتی میبینیم دکتر سیاسی رئیس دانشگاه بوده که دکتر سیاسی داماد خواهر مصدقه، دکتر متین دفتری رئیس دانشکده حقوق بوده که برادرزاده و داماد مصدقه، کیانوری که رئیس حزب توده بوده و در این برنامه دخالت داشته شوهر مریم فرمایان، مریم فرمایان دختر دایی مصدقه و خودش در اعترافاتش در اون خاطراتش میگه که من به این شرط با کیانوری ازدواج کردم که شاه بکشی انتقام ازش بگیرم. خیلی خب، بعد هم تو که میبینیم وقتی این آقای دفتری رئیس دژبان رئیس امور انتظامات اونجا باز برادرزاده مصدق بود، هرچی که نگاه میکنه میبینیم در اونجا دو وقت چه کار کردن. مصدق در اون وقت در احمد آباد بود، میگفت من انزوا دارم، در انزوا سیاسی به کار زندگی میکنم. آیت الله کاشانی در اون وقت نفوذ زیادی داشت، با یه اعلامیش جمعیت بازار تعطیل میشه میاد جلوی مجلس و حزب توده هم قدرت دوم بود در اون وقت، حزب توده هم قدرت دوم داشت و با یک اعلامیش دانشگاه تعطیل میشد. اونا همه امیده بودن جلوی مجلس در همون جریانی گفتن برای لغو قرار داد. اما مصدق اگر در این شرایط وارد مبارزه می شد، چون دو سال بود در احمد آباد منزوی بود، هیچ کس محلی بهش نمی گذاشت. اما با تیرند زدن به شاه، با اون برنامه ای که متین دفتری درست کرده بود، آیت الله کاشانی رو با کتک زدن و اینها تبعید کردن به لبنان، حزب توده هم غیر قانونی شناختند، رؤساش همه رو گرفتند، یه عده البته کسی رو اعدام نکردند ولی غیابی ها محکوم کردند به اعدام، اونایی که در داخل محاکم کرده بودند 10 سال 15 سال به حبس. و بالاخره وقتی که دیگه خلع سیاسی ایجاد شد، ناگهانی آقای مصدق از احمد آباد اومد در غیاب حزب توده و در غیاب آیت الله کاشانی که اونها تحلیل تسخیر کرده بودند، علم مبارزه رو دست گرفت. اینا همه هر کدوم وقتی که شما میفرمایید با عرض معذرت، من خودم در یک دریایی میبینم که اطرافم همه مطالبی است در ارتباط با این مطالبی که شما سوال بفرمایید و گاه میبینید که همینطور از هر جایی پرت میشن به یه جا دیگه. با عرض معذرت برای که چیزی یادداشت نکردم و این مطالب همه رو از بر میگم. البته گاهی چون تو کتابخون هستم، گاهی مطلبی ممکنه یه کتابی رو بردارم ولی از روی کاغذ نمیخونم.
آقای کمشیری عزیزم، وقتی که شما صحبت میکنین آدم از شدت و وسعت این همه خیانت به خودش می‌لرزه، از این همه پستی و دناعت و این همه بیوطنی، این همه آدم فروشی، این همه سرسپردگی و اون رجاساتی که الان از این جرثومه های فساد ننگ نه تنها دارن با شدت و حدت طرفداری میکنن. الان من تازه میفهمم چرا اینقدر به پادشاهان ما اینا یورش میبرن، به خاطر اینکه اینقدر جب و متشنج کنن که این کثافات وجودی خودشونو در سپردگانشونو همه اینها در لایه فراموشی بره. یعنی اینقدر وقت ما به دفاع بگذره که این رجاسات، این زباله هایی که سالهای سال با واقعا از فاضلاب تغذیه کردن عنوان نشه. و بعد من چقدر متاسفم که نمیتونه این برنامه های شما به صورت یه برنامه آموزشی مرتب و منظم ثبت بشه و بتونه تکرار و تکرار بشه برای مردم ایران. اما یه سوال از خدمتتون دارم. عزیزی زنگ زدن از من پرسیدن پس در مورد اینا که شما گفتین از شایعات در مورد سپه بود رو از مارا که میخواسته کودتا کنه آیا دروغ بوده؟
عرضم به حضورتون شواهد همه نشون میدن که این ردمارا در پی به دست گرفتن قدرت بوده و هیچ تردیدی در این مورد وجود نداره. اما در این مورد اسنادی که شواهد هست، قرائن هست، دلائل فراوونه، اما سند که ما الان داشته باشیم سندی وجود نداره. تمام کارهای رزمارا همه دلیل بر اینه که شخص قدرت طلب بود و همه دلیل بر اینه که دشمن شاه بود، همه دلیل بر این هست که مثلا اون خسرو روزبه که در زندان بود و اون افسران حزب توده که از زندان فرار کردن یا رؤسای حزب توده، اینا همه رزمارا فراری داد و توسط همین محمد دفتری، همین آقای دفتری که من میگم، این واقعا یک ماری بود، یک ماری بود در آستین شاه، در آستین رزمارا، در آستین سپه و زاهدی، حتی در آستین سپه و زاهدی. این دفتری شما شاید الان مثلا هنوز جاش نباشه، چون هنوز عرض کنم، چون وقتی که الان من بگم خیلی دور از ذهن هست، ولی باید با دلیل مطلب بگم. شما هنوز باور نمی کنید که حتی اون افشارتوسی که در زمان مصدق کشته شد و انداختن به گردن مخالفان، اون هم طبق توطئه‌ای بود که خود مصدق ترتیب داده بود که مخالفینش از بین ببره. و باز هم شما در همه جا خوندید و شنیدید که MI6 انگلستان ترتیب دهنده اون توطئه روبودن افشارتوس بود. و همه جا خوندید که کسی که مسئول این کار در ایران بود برادران رشیدیان، یکیش عبدالله رشیدیان بوده. و آیا شما میدونید همسر این آقای عبدالله رشیدیان دختر مرتضی دفتری برادرزاده مصدق بوده؟ و همه و هر روز تو خونه، هر هفته یک دفعه در مهمونی خونه پسر مصدق اینها شرکت داشتند. یعنی این عبدالله رشیدیان که ترتیب دهنده و توطئه بوده، زنش دختر مرتضی دفتری بوده و مصدق در اولین کاری که کرده مرتضی دفتری که صلاحیت نداشته گذاشتش فرمانده نیرو دریایی. و الان ما تو خاطرات کسی که این ترتیب داده بود، وود اسمش یادم نیست، وود اول اسمش هست، که این ترتیب این جریان همین ربودن افشارتوس داده، این شخص میگه که با اون فرمانده نیروی جنوب قرار گذاشتیم که اگر کشتی انگلیسی حمله بکنه اون مقاومت نکنه، فقط وانمود کنه که ما میخوام مقاومت کنیم. و اون شخصی که خیانت کرده برادرزاده مصدق بوده. و این خوشبختانه تو کتاب پسر دکتر مصدق، یعنی غلام حسین مصدق، هم این خیانت مرتضی دفتری برادرزاده مصدق شرح داده شده. این که دیگه وقتی خود غلام حسین مصدق شرح میده دیگه قابل انکار نیست. خیلی ما اگر که خواسته باشیم شهر بدیم، هر گوشه ای که ما دست انگوش میذاریم میبینیم یکی از بستگان مصدق، اون هم چه بستگانی، یعنی مصدق یه حالتی داشته که فرزندانش، فامیلاش حرف مصدق وحی منزل میدونستند و بدون چون و چرا اون حرف قبول میکردند و همه میگفتند این شخص مراد ماست و ما مرید اون هستیم. از این جهت وقتی که میبینیم که مثلا متین دفتری کارهای کرده، میدونیم که این با اجازه و با اطلاع مصدق کارها رو انجام میداده و اون محمد دفتری با اطلاع مصدق بوده. یک چیزهایی باید اگر که شخص بخونه به تدریج خیلی همونطور شما گفتید ناراحت میشه. چه میشه کرد؟
خدمتتون عرض کنم یک شنبه 18 ژانویه 2009 میلادی 29 دی ماه 2567 شاهنشاهی یک روب از یک شب در ایران گذشته، یک روب به 5 بعد از ظهر واشنگتن داریم و یک روب به 7 ژاپن، در ضمن یک روب هم به 10 شب در انگلستان در خدمت آقای شمشیری هستیم. آقای شمشیری، من یه سوالی داشتم منتها نوشتم، یکم این اوایل صحبت شما بود که در مورد امیر کبیر صحبت میشد. من در یک سریالی دیدم که کاری که رضا شاه بزرگ انجام دادن در مورد کسانی که میرفتن بس میشستن توی جای انگلیسی یا امامزاده ها، یه مرتبه هم تو این سریال ها دیدم امیر کبیر هم یکی از این مار روسیه بوده، کاری را انجام داده بود و رفته بود توی یه سقاخونه پاشو بسته بود به زنجیر که اومد گفت این مسخره‌بازی ها چی و کند که موجب این شد که بکشنش. میخواستم ببینم در این موضوع درست بوده این سریال من نگاه کردم؟
بعدم بوضوع تو این که فرمودید که قرار شد بکشنش، یعنی امیر کبیر بکشن یا اون شخصی که بس نشسته بوده؟
امیر کبیر رو دیگه بعد از اون
امیر کبیر ارزم بزرگتون، اون مسائلی که باعث کشتنش شد خیلی بالاتر از این مسئله حتما درست بوده. یعنی امیر کبیر با تمام این مسائلی که مربوط به این آخوندها و اینها بود با همه اینها مخالف بوده و یکی از کسانی که سخت یعنی در قتل امیر کبیر دست داشته امام جمعه وقت تهران بوده که او امام جمعه پدر اسم او امام جمعه بوده میرزا ابوالقاسم. میرزا ابوالقاسم پسری داشته به اسم میرزا زین العابدین و میرزا زین العابدین پدر زن مصدق بوده. یعنی ما هر کجا که یه خائن پیدا بکنیم یک ذره ایور اوور بکشیم میبینیم به مصدق میرسه. این آقای امیر کبیر یکی از قاتلینش امام جمعه تهران بوده که سرسختانه با مادر ناصرالدین شاه متحد شد برای کشتن امیر کبیر و پسر او همطور که عرض کردم میرزا زین العابدین بود. بله، آقای امیر کبیر همونطور که شما میفرمایید در یک مورد محدود دستور داد که اون بست بشکنن و اون شخصی که مجرم بود بیرون بیارن و مجازات کنن، اما این کار امیر کبیر عمومیت نداشت.
بله، رضا شاه
تمام ایران درست نشد، مخصوصا این که امیر کبیر وقتی که از بین رفت این یکی از این ایادی انگلیس که البته میدونید خان همسر پسر مصدق همسر دکتر غلام حسین مصدق هم از همین خواجه نوری ها بوده، از همین خواجه نوری که آقا خانم حسینی الان گفتم اونم از همین فامیل بود. حالا با یعنی هر کدوم ما فامیلی ما میبینیم یه خوده ای رو ور میریم میرسیم به مصدق. حالا باز بمانه. بله، ولی در زمان رضا شاه در 1307 دست کردم رفت قم.
بله بله.
و با چکمه وارد حرم شد و اون محمد تقی بافقی رو از اونجا گرفت و انداخت به سطح حرم و گفت ببریدش تهران و و اون شورشی دیگه فرار کرد و دیگه پیداش نشد، که البته حسین مکی در یکی از کتاباش میگه اسم اون ناظم بوده، حالا من نمیدونم راست میگه دروغ، ولی در همون جا در همون حرم معصومه چند تا قاتل پیدا کردن، یعنی قاتل هایی که در همون حرم از مدت ها قبل بس نشسته بودن، اونا رو بردن مجازات کردن و از اون وقت به بعد رضا شاه دستور داد که بس نشینی در صد تا سر ایران در هر جا ممنوع قدغنه و هر کس رفت مامورین دولت مجاز هستن بدون توجه به این که در کجا هست برن و اون شخص بگیرن و مجازات کنن، و این دستور رضا شاه وقتی خواست اجرا بشه از هر امامزاده چند تا قاتل و دزد و مجرم و اینا که اینها سالها بس نشسته بودن در آوردن، که تعدادشون البته یه جایی ذکر نشده رو هم، ولی برای که مثلا فرض کنید در شاه چراغ و چند تایی که گرفتن جمع نکردن تعدادشو با اونایی که در مشهد گرفتن، ولی در هر امامزادهی که رفتند تعدادی گرفتن و از روز نوروز 1307 یکی از فرخنده ترین روزهای تاریخ ایرانه، اون در آن روز بسط نشینی در سر تا سر ایران لغو شد، از بین رفت.